یه تفسیری داره. اما بیام از یک جهت و جبهه‌گیری دیگه این داستان رو مد نظر قرار بدم و اون اینه که خب الان فکر کنید که کرونا تموم شده، روز از نو، روزی از نو. برخی هم بد فکر میکنن، یعنی میگن اتفاقی نیفتاده، میگن که یه سرماخوردگی ساده است، میاد میره، که اساسا همچین چیزی نیست. اگر بود این همه کشته بر جا نمیذاشت، اگر بود اینقدر کشورها جلوی میلیاردها درآمد و چرخش مالیشون رو نمیبستن، اگر نبود ببینید دوستان چه میکردن. حالا نکته ای که وجود داره اینه که باید بدونید کرونا جنگ جهانی دوم بود، اتفاقی بود که پیشبینی میشد اما نه به این سرعت. برخی هم مثل خود من به شدت ما معتقدیم اساساً کسب و کارها به دو دسته تقسیم میشه، قبل از کرونا و پس از کرونا. یعنی داستان کسب و کارها پس از کرونا کاملاً متفاوته. دیگه کسی پول مفت به من و شما نخواهد داد و شما هم نمیتوانید پول مفت به کارکنان و پرسنل خودتون بدید. اکثر شرکت‌ها یا تعطیل کردن یا تعدیل کردن تو بخش خصوصی. شرکت‌ها و مؤسساتی که با پول مردم، با پول وام بانکی، با پول نمیدونم از این و اون بگیرن، پول سودی یا حالا هر مدل دیگه کار میکردن یا دارن اجاره های سنگین میدن، اینا بیشترشون با این وضعیت قطعا کمرشون میشکنه. یا مازیار میر، تمام درآمدش در دی، بهمن، اسفند بود و به خاطر اتفاقاتی که افتاد عملا من بهمن و اسفند خودم رو از دست دادم. فروردین و اردیبهشت رو هم حتما از دست خواهم داد، یعنی اصلا تا بیاد موتور کارها بچرخه ما فروردین و اردیبهشت رو عملا از دست دادیم. پس این میشه 4 ماه کاری، 4 تا از بهترین فصلهای کاری، یعنی 2 ماه آخر سال برابری میکنه با 10 ماه سال که من از دست دادم. فروردین و اردیبهشت رو هم که عملا 2 ماه سال کاملا از دست دادم. قبلا کار میکردیم اما کم کار میکردیم، الان دیگه واقعا صفر میشه. در این حال هزینه ها به قدرت خودش باقی. پس به هیچ عنوان، به هیچ عنوان الان چه میدونم خونه و زندگیتون و طلاتون رو نفروشین که برید جای سرمایه گذاری کنید، چون دارن میگن آقا بورس خوبه پس ما هجوم بیاریم بورس. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان پول نقدتون رو تبدیل به کالا نکنید. این احتمال وجود داره که با توجه به ریزش بازار در بهمن، در اسفند، در فروردین، در اردیبهشت و شاید ماهایاتی و با توجه به اینکه دلار هم و ارزش دلار و برابری دلار کاملا موازنه هاش در بازار داخلی و خارج از کشور به هم خورده، بیشتر وارد کننده های ما جنس وارد کردن و به امید اینکه قیمت دلار میره بالا و نمیدونم آمریکا گفته که نفت ایران رو صفر میکنیم پس باز تورم 20% قراره بیاد و و و و همه هجوم آوردن، جنس آوردن، انبارا خیلی پره، من خیلی از بازرگانا رو میشناسم که انباراشون پره. اینا میخوان این جنس رو باید رد کنن برن، اونو خواب سرمایه رو به هیچ عنوان قبول نمیکنن. بنابراین این اجناس میاد به بازار یا با سود صفر یا حتی با ضرر که فقط رد بشه بره، که بازرگانه بتونه به پولش برسه. حالا تولید کننده هایی هم که در کل جهان وجود داشتن اونها هم همین مسیر رو دارن میرن، یعنی اونها هم دچار بحران شدن، کسی نمیخره و به پول احتیاج دارن، حقوق کارگرش رو باید پرداخت کنن. پس بیم این میره که خیلی قیمت رو بیاد پایین، انشاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. تو بحث خودرو هم قیمت اومده پایین و زمزمش پیش اومده که دولت اعلام بکنه که یه مقدار محدود خودروی خارجی باز وارد بشه. آمدن خودروی خارجی هم پس بازار ماشین رو نابود بکنه. در تهران سال گذشته تعداد زیادی مجوز ساخت گرفته شده ولی نصف اون مجوزهای ساخت پارسال فروش نرفت، نصف بیشتر اون مجوزها مونده. تازه این داستان مجوز ما اطلاع دقیقی از میزان عرض و تقاضا توی بحث ساختمان نداریم. بنابراین 99% فکر میکنم امسال قیمت ملک هم پایین بیاد، بالا که نمیره هیچی، قیمت ملک پایین میاد. همه اینها رو گفتم، بریم سراغ تجارت الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ. تمام اینها نوید بخش یه چیزه که اگر هر کسب و کاری دارید، تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیک، بازاریابی دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ حرف اولو میزنه. عینک، پوشاک، ورزشی، خوراکی، نساجی، هر چیزی رو دیگه فقط با دیجیتال مارکتینگ میشه فروخت و تنها راه ممکن برای زنده ماندن در بازار پرتلاطم امروزی دیجیتال مارکتینگ. بازاریابی سنتی قرار بود ظرف 10 سال آینده منسوخ بشه، قطعاً ظرف 1 سال آینده ضربات سنگینی خواهد خورد. بیشتر اقتصاددانان بزرگ جهان گفتن بیش از 800 هزار شغل در سراسر دنیا با جهشی که داره به وجود میاد، با پوست اندازی که وجود میاد، با انقلاب صنعتی بعدی که داریم شاهدش هستیم که پیشنهاد میشد و قرار بود 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه به تکامل برسه و یهوی کرونا مثل یک کاتالیزور عمل کرد و سریع انجام شد این اتفاق بیفته. بنابراین شما راهی ندارید الا آمدن به سمت دیجیتال مارکتینگ. خدایا رو نگه دارید.
از مردم پرسیدیم که به نظر شما چه کسب و کاری امسال میگیره؟ بهمون پیامک بدن. همچنان پیامک هاشون هم داره میرسه به 30,36,37 به 22,65,25,25. چیه دنبالش میگردیم؟
یه اشتباهی که داره مردم میکنن الان، خیلی فکر میکنن مواد ضد عفونی کنند و ماسک و اینجور چیزا. الان شاید رو بورس باشه، ولی این بستگی به عرض و تقاضا داره که تا چند وقت دیگه به میزان چشمگیری این عرض و تقاضا کاهش پیدا میکنه و قیمت‌ها حسابی میشینه. این اولین مطلبه. دومین مطلب این که روی حبوبات، مخصوصا اقلامی مثل سویا، حتی اگر روی سیستم فرآورده‌اش بتونن کار کنن، سه سال آینده رشد خیلی چشمگیری خواهد داشت. قربون شما. یا حق
پیشنهاد خیلی خوبیه ها،
خیلی جالب گفتم.
اتفاقا داشتم نگاه میکردم، یک مطلبی دارم حالا براتون میفرستم که بعدم بخونید، تحت عنوان 800%.
800%؟ خب این چیه؟
میدونید من توی 800% حرف ایشون رو نوشتم. نوشتم که به 8 منطقه 100 کیلومتر سواحل جنوبی ایران، خوب، در 100 کیلومتر به عمق داخل ایران رو به 8 نفر مدیر دولت بسپاره و بریم به سمت آبادی سواحل ایران تا چابهار.
خیلی عالیه،
بی نظیره. یعنی 800 کیلومتر در 100 کیلومتر. حبوبات رو با طرح‌هایی از جهات کشاورزی و مرکز ترویج بگیری خانم آقایان. اگه جوان دارید، اگه اهل مهاجرت خوب هستید، از شهر بزرگ بکنید. درسته که خدمات خوبه
کمتنه،
ولی تولید
تو شهرهای دیگه
همه مصرف کنندن، تولید عالیه.
خسته نباشی میگم به تمام کادر درمانی، کادر پزشکی که خیلی خیلی زحمت میکشه، خیلی زحمتشان زیاده این روزا. خسته نباشی میگم به شما عزیزان صدا و سیما که خیلی خوب اطلاع رسانی میکنه، خانم زندگی خوب حال میزنی، برای ما برنامه پخش میکنید. به نظرم به خانم تقی مولا جان، آقای خیخا این روزا میدانی چی کافی بیار میسته؟ میوه فروشی، میوه فروشی خیلی کافی بیخور. این روزا مردم انقدر میوه میخرن، انقدر میوه میخرن که خدا میدن. بعدا کسکار ماکتم خو خیلی خوبه، ماکتم کسکار ماکت بنازن را. خلاصه هر چه بلده که میدانند برای این روزا خوبه، او کسکار را به را بیاندازن. تشکر از برنامه خوبتان. خضایی از سنا سلمان شاه. خدا نگهدار.
خب نوشته کدام شغل در جهان رشد چشمگیر دارند؟ صنعت هوش مصنوعی و حضور اون در اکثر صنایع و خدمات.
اوله
تحول در خودروسازی به خصوص در زمینه هیبریدی، پنوماتیک
که ما هم داریم میریم به سمت پرسرعت.
صنعت گردشگری، تحول در صنعت تراشه‌های هوشمند، متحول شدن فرآوری مواد غذایی ارگانیک و کم حجم، جابجا شدن ارزش و رتبه فلزات گرانبها و بازارشون. این همون آقای عباسی که رفته توی بورس.
واقعا فکر میکنم
نه دیگه خودشون هم.
خیلی خوب.
ظهور چشمگیر صنایع ماهواره‌ای و نرم افزارهای مرتبط با اون، رشد تجارت بیت کوین، رشد افزاینده تجارت الکترونیک جهانی و پیش گرفتن اون از تمامی مشاغل. کل مشاغل گفتن پس از کرونا.
سلام علیکم. در جواب سوال شما باید عرض کنم همه کارها میگیرم به شرط اینکه علاقه پشتکار و سرمایه باشد. با تشکر، لاک شوال احمدی از تهران.
شاهی از پارساباد، فکر کنم بعد کرونا تو جادی شما فقط مرغ و گوشت بفروشن درآمدشون دیگه حسابیه.
مردم هم میفروشن برای جوک زدن البته.
نه میدونم میفروشن، مردم میگن بعد کرونا، الان که دیگه نباید برن شما
که دیگه الان که نه
فعلا خواهشان فعلا جای نرد.
یه بنده خدای گفتش آقا بیان خارج تولید کن، این کارو نکنن، این کارو نکنن که با خود یکسان بشن، چرا که اگر دو تا فاکتور رو دارن میتونن وارد بشن چیز خوبی میبرن، یک پلن صادراتی، دوم سیستم خوشبان. اگر این دو تا فاکتور رو بتونن به سیستم پرورش خارجشون اضافه کنن سوده خواهد بود. در غیر این صورت به هیچ عنوان وارد این شغل نشن، چون من همین الان دوستام توی این زمینه داره به مرز ورشکستگی نزدیک میشن.
سلام، صبح بخیر. به نظر من امسال کسب و کاری که میتونه رونق پیدا بکنه بورسه، و اگر کسانی که قدری پسنداز دارن پولشون رو در بانک نذارن به امید گرفتن یه سود، در بورس سرمایه گذاری بکنن، هم به نفع خودشون رفتار کردن هم برای اقتصاد کشور کمک شایانی صورت میگیره. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، بهارتون مبارک.
خب مهمان ارجمند داریم، آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر محترم کشور، و می‌خوایم از مدیریت
معاون محترم عمرانی.
بله.
آقای دکتر سلام، سال نو مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما برادر خوبمون، خواهر عزیزمون و همچنین همه شنوندگان عزیزمون در اقصان اوقات کشور. منم تبریک عرض میکنم سال جدید رو و عیاد شعبانی رو.
متشکرم، سلامت باشی. یادم هست آقای جمالی نژاد استاندار شهردار
اصفهان
بودن، بعدش هم یزد.
بعد
من یادم
در هر دو جا یه عالمه تحول ایجاد کردن.
نه انصافا هم خوب کار کردن،
به خصوص هم محیط زیست هم سلامت، این دو تا فوق العاده بود.
اصفهان که خیلی خوب بود، اون طرح دو چرخه فکر کنم مال شما بود تو اصفهان، درسته؟
بله، شبهای بدون خود رو که خیلی در واقع کار ارزشمندی بود، کشورم خوشبختانه تسری پیدا کرد.
آره، بعد رفتیم سراغ شهر بدون پلاستیک، بعد بحث تامین آب و سبزه و سلامت شهروندان و بعد ارگونومی محیط زیست مبلمان.
آره این کارا رو
تا حوزه بروکراسی بروکراسی در شهرداری که خودش خیلی جالب بود. خوب این آقای دکتر؟
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، قربانتون برم.
سلامتی که برقرار ان شاء الله.
الحمدلله، خدا رو شکر. میدونید ما حقیقتا از سال گذشته خیلی سال پر کار رو داشتیم. از ابتدای سال گذشته که بحران سیل بود، امسالم چه خوب دیگه مستحضر از ابتدای سال.
بله همینطوره. آقای دکتر شما تجارب مدیریت محدود رو نسبت به کشور عرض میکنم در پایتخت فرهنگی ایران و یک شهر تاریخی کهن ایران یزد داشتید، بنابراین وقتی صحبت از مردم و سلامت مردم میشه خیلی پارامترهای مهمی در حوزه شما مطرحه. خونه ها، ساخت و سازها، کوچه ها، معابر مختلف، زیرساخت های شهری مثل فاضلاب، پسماند ها، فضای سبز، تامین آب. الان که ما در سال 92 دو هم مسئولیت مهمی برای اقتصاد هست که مسئولیت ملی همه مدیران هست، هم مواجه با این بحران، وزارت کشور محور کلیدی اینها هست در کنار وزارت بهداشت، وزارت صنعت و نظام پولی بانکی. بله. البته بیشتر میفرمایید، ولی فکر کنم وزارت کشور خیلی مسئولیتش خطیره.
بله خواهش میکنم، مستحضر هستید. وزارت کشور یک شبکه بسیار منسجم و یک شبکه بسیار قوی رو داره در سطح کشور. خب استانداری ها هستن، فرمانداری ها هستن، بخشداری ها هستن، شهرداری ها، دهیاری ها، خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. مستحضر هستید مثلا توی حوزه ما، توی معاونت عمرانی که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هم مجموعی از اون هست، 1307 شهر کشور رو ما در واقع پیگیری میکنیم مسائلشون رو، 37080 روستا رو که دهیاری دارن که به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی شناخته میشن. خب به درستی فرمودید، ارائه خدمات عمومی رو دارن اینها در یک طیف گسترده، ماموریت‌های بسیار زیاد، امور محیط زیست هست، حمل و نقل هست، برنامه شهری و روستایی هست، توسعه زیرساخت‌ها هست، تامین بهداشت هست، نظافت محیط هست، امور اجتماعی، فرهنگی، ایجاد و حفظ فضای سبز، تامین ایمنی شهروندان که بحثی بسیار مهمیه. تو همین بحث کرونا میبینیم چقدر بحث پیشگیری شهرداری ها و دهیاری های کشورمون فعال هستن. حتی تو بحث های اقتصاد شهری مستقر هستید، الان خیلی از شهرهای معروف جهان رو به اقتصاد شهریشون میشناسن. خیلی از جاها عنوان نمی کنن شهرداری چقدر درآمد داره، میگن سرانه درآمد مردم چقدر در اون شهر. و خب خیلی موضوعات زیادی که میتونه بسیار مؤثر باشه در توسعه شهرهامون.
بله، این کار مدیران شهری رو که به ویژه اگر بتونن سازی هماهنگ بزنن، و ساز هماهنگ هم بیرون نمیاد بجز این که فهم مشترکی از موضوع اتفاق بیفته و این که به هر حال صدای مردم و نیاز مردم هم شنیده بشه و به ویژه ضرورت تغییرات آلمانه هم به مردم گفته بشه، اینم هست و واقعا ما بتونیم که سیمای شهر و روستای واقعا شایسته کشور رو در آستانه اجرایی کردن بخش مهمی از گام دوم پیشرفت در ایران که بعد از 4 دهه این تجربه هست به کار ببریم، این چیز کمی نیست. براش برنامه‌ای هست؟ اصلا گفتمان صورت میگیره؟
دقیقاً. ببینید جناب خیرخواه عزیز، من این رو خدمتتون عرض کنم، فرمایش شما خیلی خوب بود. فرمودید که مطالبات مردم چی، مد نظر مردم هست. مستحضر هستید شهرداری ها و همچنین دهیاری های نهادهای مستقل عمومی غیر دولتی هستند زیر نظر شورای شهر و شورای روستا. خب مردم هر شهری، مردم هر روستایی میان یک سری افرادی رو، نمایندگان رو انتخاب میکنن به عنوان نمایندگان خودشون در شورای شهر، به عنوان نمایندگان خودشون در شورای روستا. اون عزیزان با توجه به اینکه از بحث مردم هستن، مطالبات مردم رو میدونن، مسائل بوم شناخته اون منطقه رو میشناسن، مسائل روستا رو، مسائل شهر رو، میان برنامه ریزی میکنن. یک برنامه ریزی روستایی رو در روستا شاهد هستیم، یک برنامه ریزی شهری رو در شهرها شاهد هستیم. این عزیزان میان اولویت بندی میکنن، برنامه کوتاه مدت، برنامه میان مدت، برنامه بلند مدت. خب فرمودید تعداد شهرامون بسیار زیاده، تعداد روستاهامون بسیار زیاده، برای اینکه این شبکه منسجم و مرتبط رو به نحو احسن بتونیم اداره بکنیم، ما اومدیم برنامه‌های اینها رو در واقع می‌گیریم که وزارت کشور بررسی می‌کنیم، تصویب می‌کنیم. در این حال می‌خوام خدمتتون عرض کنم این در صورتی می‌تونه موفقیت داشته باشه هر شهری و هر شهرداری و هر دهیاری در هر روستا که بتونه این برنامه‌ریزی رو داشته باشه. خوشبختانه تمام این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم، چه موضوعات فرهنگی، چه موضوعات عمرانی، چه موضوعات خدماتی، همه اینها داخل این برنامه ها هست. متاسفانه برخی از شهرهای کوچک ما، برخی از روستاهامون کمتر تو حوزه برنامه ریزی ورود پیدا کردن. خوشبختانه شهرهای کلان شهرمون، مراکز استانهامون این برنامه هاشون منسجم تره. خیلی از این شهرهای بزرگمون میبینیم برنامه 5 ساله اول داشتن، دوم داشتن، سوم داشتن، چهارم داشتن. اگر این برنامه رو نداشته باشن، خب وزارت کشور و سازمانه های شهرداری ها ورود پیدا میکنه، مطالبه برنامه از اونها میکنه. و یقین بدونید که اگر انشالله بتونیم اینها رو برنامه محور بکنیم و به سمت و سوی ببریم که در واقع برنامه اصلی رو شروع کنن اجرا کردن، حتی با بحران های مختلفی که پیش میاد، با موضوعات مختلفی که پیش میاد. مثال میگم خدمتتون، الان خیلی از شهرهای ما خب یک بودجه رو دارن، بودجه شهرداری ها مثل همون برنامه کوتاه مدت 1 ساله برای اینها میشه.
بله.
اگر یه بحران پیش بیاد مثل همین کرونا، خب خیلی راحت شورای شهر، شورای روستا میتونه بیاد تصمیم بگیره. میخوام خدمتتون عرض بکنم چون مدیران اینها مدیران محلی هستن، چون مدیریت اینها مدیریت محلی هست، انعطاف پذیریش خیلی بیشتر از مدیران ملی و مدیریت دولتی هست.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید آقای
وجود داره. آره، که همش هم به جهش تولید و زندگی مردم برمیگرده. خیلی گاهی اوقات ما انتقاد میکنیم، یعنی من هنوز انتقاد خودم رو دارم، مثلا برای حاشیه نشینی معتقدم وزارت کشور محور اساسی است که دولت باید به حرفش گوش کنه تا توسعه شهرستان ها اولویت باشه، که ما گیر نیافتیم مدیران ارشد فقط به شهرهای بزرگ نگاه نکنن، مردم اونجا ها مثلا ما روستاها اگر مینیبوس خوب داشته باشن، سازه خوب داشته باشن، تفریح خوب، اینترنت خوب،
همونجا میمونن، همونجا میمونن و مرکز تولید دیگه روستا.
آقای دکتر، امیدوارم یه جایی بتونیم بیشتر باتون صحبت کنیم.
من در از خدمتتون هستم. فقط این نکته را خدمتتون عرض کنم، به درستی فرموده که توزیع عادلانه خدمات و امکانات رو در همه شهرها و روستاها داشته باشیم، کمتر شاهد مهاجرت خواهیم بود. در این حال توزیع جمعیت و توزیع متوازن جمعیت رو در تمام نقاط کشور، چه روستایی چه شهری، شاهد خواهیم بود. ان شاء الله بتونیم به این در واقع هدف مقدس داره.
انشالله. متشکرم. سال خوب براتون آرزو میکنم آقای دکتر. امیدوارم بیشتر بتونیم با هم بیشتر مصاحبه بکنیم و اطلاعاتی رو به مردم بدیم که هماهنگتر کار کنیم در ایران. خدا حافظ.
خب دوستان شنونده دیگه تقریبا پایان برنامه است.
مطمئنیم؟
بله دیگه آخراشه.
چرا این برنامه اینقدر زود تموم میشه؟ من فکر میکنم که نمیدونم یا این ساعت اشکال داره.
نه
یا این که خیلی متنوع این یا موسیقی ها
بهتون خوش میگذره. آقا برنده امروز ما آقای حامد قاسمی هستن، 23 امتیاز آوردن. سیمین اکبری، سرکار خانم اکبری 18 امتیاز آورد. آقای الله ویرانی از قلعه حسن خان 20 امتیاز. درسته؟ بله. 20 امتیاز ایشون، 23 امتیاز آقای قاسمی، سیمین اکبری هم 18 امتیاز. پس آقای حامد قاسمی برنده ما است.
به خدا میسپارم اتون.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
جشن انتظار،
انتظار مهدی موعود را به جشن می نشینیم. جشنی متفاوت با ده ها جایزه 1,000,000 تومانی.
هر خانه یک جشن. عکس‌هایتان را بفرستید و در قرعه کشی جشن انتظار شرکت کنید.
امسال در انتظار ظهور سردر خانه هامان را چراغانی می کنیم.
از آذین بندی در خانه هایتان عکس بگیرید و در جشن انتظار به ما بپیوندید.
دست دست نکنید تا که تو کبیر موندی دلو بزن به دریا.
شما می توانید عکس های خود را از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق شبکه های اجتماعی با هشتگ جشن انتظار با ما به اشتراک بگذارید.
جشن انتظار، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ساعت 20 روز جمعه 22 فروردین ماه ارسال نمایند. السلام علیک یا ابا صالح المهدی علیه السلام.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
علی با ذوالفقار آمد خوش آمد علی که این شب عید نوروز است جانا بیا گل بچینیم گل بیا گل بچینیم گل
دمت داده بومه ای زن و کل بزنیم شادی کنیم وقت ریبون سال نوکومه
کارو نوا
به نام خدا، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و فرهنگ مردم و کشورمون، و با سلام به شما عزیزان این برنامه رو آغاز میکنم در مورد بحث آیین‌های نوروز و ارتباطش با سرچشمه‌های آفرینش و تجدید حیات در نگاه ادیان و اساطیر، و امیدوارم که این برنامه مفید و فایده برای شما عزیزان باشه.
از گند ایوان نون قندی ماهی یا تنگ بلوره سر سرف پرز نوره گل و سنبول همه جوره حافظ و شعر و سروره